ساعت 6:30 دقیقه بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. در حمله مردان مسلح به هتلی در شمال پاکستان 9 گردشگر کشته شدند. قیمت دلار همچنان در ایران روند نزولی دارد. و بمب‌گذاری در دمشق دست کم 3 کشته بر جای گذاشت. بنابر اعلام پلیس پاکستان، در حمله مردان مسلح به هتلی در شمال این کشور 9 گردشگر خارجی و 1 پاکستانی کشته شدند. این حادثه در ساعات آغازین روز پنج شنبه در استان گلگت بالتستان رخ داده است. سفیر اوکراین در پاکستان کشته شدن 5 تبعی اوکراینی در این حمله را تایید کرده است. بنابر گزارش ها از 4 گردشگر کشته شده دیگر 3 تن از اتباع چین و 1 تن تبعی روسیه بوده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. بنابر گزارش ها منطقه‌ای که این حمله در آن رخ داده در نزدیکی منطقه مرزی کشمیر و چین واقع شده، طبیعت زیبایی دارد و از جمله مناطق امن در پاکستان محسوب می شود. اما در دیگر سو، در حالی که نماینده ویژه آمریکا برای گفتگو با طالبان افغانستان وارد دوحه پایتخت قطر شده، هنوز زمانی برای این گفتگوها از سوی طرفین مشخص نشده. مقام‌های افغان هم گفتند که هر گونه مذاکرات صلح باید در داخل افغانستان و به وسیله طرف‌های افغان انجام بشه، نه در بیرون و بدون حضور نمایندگان مردم افغانستان. علیرضا کرمانی گزارش میده.
مذاکره مستقیم آمریکا و طالبان افغانستان اگرچه آسان نمود اول، ولی افتاده مشکل‌ها. دولت، شورای صلح و شورای همکاری احزاب و ائتلاف‌های سیاسی افغانستان همه ناراضی از اینکه با چراغ سبز آمریکا، طالبان سه‌شنبه هفته پیش توانستند در دوحه پایتخت قطر دفتر خود را تأسیس کنند. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا هم تأسیس دفتر طالبان را نخستین گام در فرایندی سخت ارزیابی کرد. طالبان افغانستان در دوحه بر سردر دفترشان تابلوی امارت اسلامی زدند. پرچم سفیدی هم به اهتزاز درآوردند. با عکس العمل تند دولت افغانستان و به تعلیق درآوردن گفتگوهای امنیتی با آمریکا، گفتگوی طالبان و هیئت آمریکایی که قرار بود پنجشنبه هفته پیش انجام شود، به هم خورد. بعد هم مقام‌های قطری پرچم سفید و تابلوی امارت اسلامی را از دفتر طالبان برداشتند. این بار طالبان عصبانی شدند و سخنگوی آنها در قطر، شاهین سهیل، گفت این اقدام از آغاز کار پروسه صلح را تضعیف می‌کند. حالا وزیر خارجه آمریکا می‌گوید طالبان باید به میز مذاکره برگردند. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، که برای دیدار با مقام‌های قطری روز شنبه وارد دوحه شد، به خبرنگاران گفت:
We need to see if we can get back on track. I don't know whether that's possible or not.
باید ببینیم می‌توانیم مذاکره را به مسیر اصلیش بازگردانیم. نمی‌دانم که چنین چیزی ممکن است یا نه. اگر طالبان تصمیم خود را نگیرد که در آینده نزدیک در مسیر مذاکره رو به جلو حرکت کنند، آنگاه ممکن است دفتر طالبان بسته شود.
در حالی که نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان و پاکستان هم وارد قطر شده و مسئولیت مذاکره با طالبان هم بر عهده اوست، خبرگزاری فرانسه از قول مقام‌های آمریکایی می‌گوید تاریخ مشخصی برای دیدار نمایندگان طالبان افغانستان با جیمز دابینز، نماینده ویژه آمریکا، تعیین نشده. اما این همه یه مشکل نیست. صلاح الدین ربانی، رئیس شورای عالی صلح افغانستان، هم روز شنبه گفت طالبان همزمان با گشایش دفترشان در قطر از ادامه جنگ در افغانستان سخن گفتند. آقای ربانی همچنین اضافه کرد:
باید هر گونه تصمیم گیری نهایی در داخل کشور با توسط خود افغانها صورت بگیرد. تجربه های قبلی نشان داده است که هر گونه تصمیم گیری در مورد آینده افغانستان توسط دیگران و در خارج از کشور به صلح عادلانه و ثبات پایدار نرسیده و در نهایت به بن‌بست مواجه شده است.
حالا ایران هم وارد ماجرا شده. روز یک شنبه عباس عراقچی سخنگوی وزارت خارجه ایران از یک طرف با اشاره به گشایش دفتر طالبان در دوحه قطر گفت خرسندیم جامعه جهانی اگرچه با تأخیر به ناکارآمدی رویکرد نظامی اذعان کرده. سخنگوی وزارت خارجه ایران از طرف دیگر گفت مذاکرات تحمیلی با محوریت بیگانگان و بدون لحاظ منافع و مصالح و خواست و حضور نمایندگان مردم افغانستان راه به جایی نخواهد برد. تهران خود چندی پیش پذیرای هیئتی از برخی مقام‌های ارشد طالبان بود. اگرچه مقام‌های جمهوری اسلامی ایران سفر هیئت طالبان را به سکوت برگزار کردند، اما مقام‌های طالبان خود به تازگی حضورشان در تهران را تایید کردند.
علیرضا کرمانی گزارش می‌داد. خبرها را ادامه می‌دهیم با اخباری از خاورمیانه. دیدبان سوریه حقوق بشر روز یکشنبه اعلام کرد که در بمبگذاری روز یکشنبه در دمشق دست کم 3 تن کشته و 10 تن دیگر مجروح شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این انفجار که تلویزیون سوریه آن را انتحاری خوانده در شمال دمشق و در منطقه رکن‌الدین رخ داده است. در همین حال خبرگزاری رویترز می نویسد که مخالفان مسلح حکومت سوریه روز یکشنبه به 2 پایگاه نظامی در دمشق حمله کردند که یکی از آنها در محله رکن‌الدین بوده است. بنابراین گزارش، پایگاه نظامی در شمال دمشق محل استقرار نیروهای وفادار به بشار اسد به نام شبیه است. هنوز هیچ منبع مستقلی جزئیات حملات روز یکشنبه در پایتخت سوریه را تایید نکرده است. سخنگوی محمود عباس روز یکشنبه اعلام کرد که او استعفای نخست وزیر جدید تشکیلات خودگردان فلسطینی را پذیرفته است. بنابر گزارش‌ها، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی از رامی حمدالله نخست وزیر مستعفی خواسته است تا زمانی که شخص تازه‌ای را برگزیند در سمت خود باقی بماند. آقای حمدالله نخست وزیر تازه تشکیلات خودگردان فلسطینی روز پنجشنبه پس از 3 هفته از سمت خود استعفا داد. دفتر نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطینی اعلام کرده بود که آقای حمدالله به دلیل آنچه که تنش بر سر اداره امور خوانده شده، نامه استعفای خود را تقدیم محمود عباس کرده است. بنابر گزارش‌ها، آقای عباس در زمان انتصاب رامی حمدالله 2 معاون برای امور سیاسی و اقتصادی نیز تعیین کرده بود تا کمبود تجربه سیاسی او را جبران کند. شامگاه شنبه یک خواننده از سرزمین‌های فلسطینی در رقابت‌های آوازخوانی عربی دل که در لبنان برگزار می‌شد پیروز شد. پیروزی محمد اصاف که اهل نوار غزه است به جشن شادی بزرگی در سرزمین‌های فلسطینی انجامید. پس از این پیروزی سازمان ملل متحد او را به عنوان اولین سفیر جوان خود در کمپ‌های پناهندگان فلسطینی منصوب کرد. محمد اصاف در لیبی متولد شده و در کمپ پناهندگان خان یونس در نوار غزه بزرگ شده است. حماس که کنترل نوار غزه را در دست دارد، از برنامه‌هایی چون عربی دل حمایت نمی‌کند، اما اختلالی نیز در مراسم جشن و پایکوبی شنبه شب ایجاد نکرد. در ایران بنابر گزارش‌ها، روند کاهش قیمت در بازار آزاد ارز و طلا در روز یکشنبه نیز ادامه پیدا کرد. گزارشی را بشنوید از بابک غفوری آذر.
روز یکشنبه در ادامه کاهش قیمت طلا و ارزهای خارجی در بازار ایران، گزارش‌ها حاکی از رسیدن قیمت دلار آمریکا به مرز 3000 تومان بود. در حالی خبرگزاری ایسنا از رسیدن دلار به قیمت 3000 تومان خبر داد که خبرگزاری‌های فارس و مهر رقم 2950 تومان را هم برای هر دلار آمریکا در ساعاتی از روز به عنوان قیمت برابری پول ایالات متحده آمریکا با ریال ایران اعلام کردند. در بازار سکه هم گزارش شد که قیمت سکه بهار آزادی به 1,020,000 تومان رسیده، اما بعد از ظهر روز یکشنبه در قیمت 1,100,000 تومان تثبیت شد. رسیدن به این ارقام در بازار ارز و طلای ایران در یک سال اخیر بی سابقه محسوب می شود. کاهش ارزش دلار از زمان اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران و پیروزی حسن روحانی آغاز شد و از آن زمان این روند ادامه داشته است. آنچنان که ارزش دلار در بازار آزاد ایران در 10 روز گذشته بیش از 10% کاهش یافته است. شاهین فاطمی، اقتصاددان در پاریس، خوشبینی روانی نسبت به بهبود شرایط اقتصادی ایران را دلیل اصلی این کاهش قیمت‌ها در بازار می‌داند.
این یک خوشبینی زیاد از حد مردم به جریانات سیاسی در حالی که هیچ اتفاق تازه‌ای رخ نداده، نه تحریم ها کم شده، نه سویفت برای انتقال پول به کار میده باز شده، نه بانک مرکزی از تحریم خارج شده. اینها همه یک جنبه عکس العمل داره به خبر انتصاب آقای روحانی و احتمال اینکه ایشون بتونه به نوعی تعامل با دولت‌های غربی روی مسئله هسته‌ای به جایی برسه. اون چه امروز اتفاق میفته، اونهایی که احتکار کرده بودن دلار رو برای امید اینکه قیمتش باز هم بالاتر بره، ممکنه کمی نگران شدن و به بازارها هجوم آوردن تا قبل از اینکه این حباب به کلی از بین بره اونها یک سودی ببرن. بنابراین پیش بینی من اینه که در دهه‌های آینده این جریان ممکنه ادامه پیدا بکنه، ولی بعد از اون باز هم اگر مسائل اساسی حل نشه قیمت ارز به صورت قبلی خودش برخواهد گشت.
کاهش قیمت ارز و فلزات گرانبها در بازار ایران باعث طرح نظرات مختلف درباره احتمال تداوم این روند شده است. این تحلیل‌ها با در نظر گرفتن نرخ برابری 2400 تومان به عنوان قیمت مصوب دلار در بودجه سال 92 کشور از تمایل دولت محمود احمدی نژاد برای به پایان بردن کارش با این نرخ صحبت می‌کنند. شاهین فاطمی درباره احتمال ادامه این روند کاهشی در بازار ارز و طلای ایران اعتقاد دارد
این مسائل موقتی خواهد بود و تا زمانی که اتفاقی نیفته، یعنی یکی از واقعیت‌های تغییرات واقعی عوض نشه یا درآمد نفت ایران مجدداً به جای اولیش برگرده یا تحریم‌ها کم بشه، هیچ دلیل واقعی وجود نداره برای کاسته شدن از قیمت ارزهای خارجی. و این مسئله دیگه هم که باید در نظر گرفت، این رشد سریع بهای ریال یا سقوط دلار به اونهایی که صادرکنندگان ایرانی هم لطمه میزنه، یعنی اجناس ایرانی گران میشه و احتمالاً تاثیر اون رو روی شرکت‌هایی که صادرکننده هستن در بورس تهران خواهیم دید. برای اینکه هرچی که دلار سقوط بکنه ریال بالا میره و توی اونهایی که صادر کننده هستن اونها بیشتر متضرر میشن، چون باید جنس رو به قیمت بیشتری بفروشن و ممکنه خریدار نداشته باشن. بسیار مسئله پیچیده ای هست، ولی در این مرحله من فکر میکنم عامل اصلی روانشناختیه و نه اقتصادی.
گذشته از کاهش قیمت دلار و تأثیر آن بر بازار طلا، کاهش بیسابقه قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی نیز از عوامل کاهش قیمت در بازار طلا و سکه ایران محسوب میشود. با این همه وبسایت‌های اعلام کننده نرخ ارز و سکه بعد از ظهر روز یکشنبه قیمت 3050 تومان را به عنوان نرخ تازه دلار اعلام کردند.
گزارش بابک غفوری آذر بود. قیمت دلار همچنان در ایران روند نزولی دارد. اما در ادامه شنونده نظرات شما خواهیم بود که عمدتاً درباره پیروزی نامزد اصلاح طلبان و اعتدال گرایان در ایران هست، حسن روحانی. شما اگر نظری دارید میتونید به جمع این شنوندگان بپیوندید. 2042-21-12-21-12 در اختیار شماست. رادیو فردا از پخش پیام هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی مسائل ملی مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری میکنه و آنچه میشنوید نظر شنوندگان رادیو فرداست.
میخواستم عرض کنم به آقای روحانی که این کشتی رو به نابودی ایران را تو ناخدایی و از آن افراط به اعتدال و از اعتدال به سوی ساحلی امن و آرام رهنمون باش.
اگر کسی از آقای احمدی‌نژاد شاکی باشه مثل من که از ایشون شکایت دارم، چه باید ببینیم و به چه مرجعی از شبکه‌شون باید مراجعه بکنیم؟ شکایت من اینه که ایشون فقط توضیح بدن مبلغ 670 میلیارد دلار رو جذب چه صنعت و تولید و از شبکه کشاورزی یا هر مرجع و مقام و شرکت و کارخانه و مؤسسه کرده باشن که برای مملکت ما نفعی داشته باشه.
تو به خدا به این دنیا بدیم این نخریدن نفت از ایران رو ادامه بده، همه چی توی مملکت درست میشه.
ما ایثارگران و جانبازان ارتش هستیم، 21 ماه جفه گرفتیم به حساب، کارت ایثارگری با 21 ماه جفه داریم، ولی 2000 ارزش قائل نمیشن، هیچ کجا اعتباری بهش نمیدن. حتی مدرسه بچه هامونم که بردیم هیچ نیشخند زدن، گفتم پول پول پول. الان کارمه بچه هم گیره 1 میلیون 200 هزار تومان بده تا بچه هم نمیتونم بگیرم، مجبورم ترک تحصیل کنم. جانباز هستیم، بیچاره هستیم، بدبخت بیچاره هم هستیم.
2042-0-21-12-21-12 در اختیار شماست تا نظراتتون رو با شنوندگان ما در سرتاسر ایران و جهان که به زبان فارسی